أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله و المنه توفیق حاصل شد تا خطبه 166 نهج البلاغه رو خوندیم. انشاءالله امروز هم تا جایی که فرصت بشه خطبه 166 رو عرض خواهیم کرد. خطبه 166 همون گونه که از تیتر او مشخص است، فلحف علی التألف است. حفه به معنای برانگیختن، تشویق کردن، تألف هم به معنای الفت است. اگرچه که یک قسمت از این خطبه این مضمون را دارد. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. قسمت های بعدی راجع به بنی امیه و بنی العباس که انشالله یک توضیح مفصلی داره عرض خواهیم کرد خدمت شما. اون دو خط اول که بسیار بسیار هم اتفاقا مطلب و متن مهمی است در باب تألف، دوستی، رفق و مدارا. حضرت فرمود لیتعس صغیرکم به کبیرکم و لیرعف کبیرکم به صغیرکم و لا تکونو که جفات الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون و لا عن الله یعقلون که غیظ بیض فی اداح یکون کسرها وزرن و یخرج حوانها شر را. خوب دقت بفرمایید این جملات را. حضرت فرمود این لام باید تأکید و امر است. ل یتعس باید حتما این گونه باشد که یتعس اسوه بگیرد، الگو بگیرد، صغیر و کم کبیر. کوچک های شما، فرزندان شما باید الگو و اسوه بگیرن از بزرگترها. همون جمله‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام مجتبی به عنوان لالایی میخوند، اشبح اباک یا حسن، مانند پدرت باش، اسوه و الگوی تو پدرت باشه. حالا این هم از جهت امام بودن امیرالمومنین، هم اصل لیتعس صغیرکم بکبیرکم. باید کوچک ها الگو داشته باشند تا بتوانند حرکت کنند. و این الگو چیست؟ الگویی که بچه کوچک میبینه بیش از همه خانوادشه. اگرچه امروز با گسترش فضای رسانه‌ای رسانه تأثیر بسزایی در الگوگیری دارد، ولی همچنان نقش خانواده بی نظیر و بی بدیل است. همون گونه که بزرگان فرمودند فرزندان ما اون گونه که ما میخواهیم نمیشوند، فرزندان ما اون گونه که هستیم میشوند. یعنی فرزند ما همون مسیری رو میره که ما در عمل طی میکنیم، نه اون مسیری که ما دلمون میخواد. اون چه که فکر میکنیم و دلمون میخواد به عنوان آمال و آرزوها، فرزند ما به اون سمت نمیره، الگوی عملی میگیرد، الگوی عملیش هم مایی. فرمود لیتعس صغیرکم بکبیرکم، باید فرزندان کوچک پیرو و دنبال رو و متأسی به سیره بزرگان باشند. از اون طرف ولیرعف کبیرکم به صغیرکم، باید بزرگها هم رأفت و مهربانی و شفقت نسبت به کوچکها داشته باشند. خب پدرها و بزرگترها از این جهت که تجربیات بیشتری دارند، سرد و گرم دوران و روزگار رو چشیدند، خیلی از امور رو خودشون تجربه کردند یا عبرت گرفتند از تجربه دیگران، اینها باید مورد اسوه قرار بگیرند، پیروی بشن. اما از اون طرف بچه‌ها و کودکان هرچه باشد اینها دنبال امتحانند، خیلی چیزها رو میخوان خودشون امتحان کنن، کشف کنن. در این مسیر امتحان حتما خطاهایی از اونها سر میزنه، اشتباهاتی انجام میدن، مریض میشن، بالاخره ضرری به خودشون، به خانواده، به خونه میزنن. فرمود بزرگترها دلیل نشه بگی من که بهت گفتم این کار رو نکن، مگه تو مرا ندیدی که من هیچ وقت فلان کار نمی؟ درست تو الگوی او هستی، ولی الگو بودن به معنای سلب اختیار بچه نیست. او هم باید تجربیاتی کسب کنه، او هم باید 4 بار زمین بخوره تا راه رفتن یاد بگیره. لذا حضرت فرمود بزرگترها وظیفه‌شون اینه که لطف و مدارا و رأفت داشته باشن به بچه ها. صرف این که من بهت گفتم دلیل نمیشه که دیگه اون کار اشتباه نکنه. او اشتباه میکنه، تجربه میکنه، خطا میکنه. بزرگترها باید با او رأفت و مهربانی داشته باشن. حضرت فرمود ولا تکونو که جفات الجاهلیه. جفات جف به معنای خشکه، نجف رو هم نجف میگن که متشکل از 2 لفظ نی و جف. نی که یعنی همین نیهایی که کنار رودخانه هست، سلام علیکم و رحمت الله. جف به معنای خشکه، نیهای خشک، چون این کنار رود است نجف و نیهای خشک اونجا زیاده، نی جف بوده که بعد تبدیل شده به نجف. فرمود ولا تکونو که جفات، مثل انسانهای خشک مغز، خشک رفتار، انسانهای خشن نباشید. که انسانهای خشن جاهلیت دارن. این خیلی جمله سختی است. حضرت می فرماد لا تکونو که جفات، انسانهای سنگدلی نباشید، خشنی نباشید. بعد می فرماد الجاهلیت، انسان در هر عصر و مصری باشد، در هر روزگاری، در هر شهری، در هر خانه ای بنشیند، با هر ماشینی رفت آمد کند، هر لباس فاخری به تن داشته باشد. فرمود اگر تو اخلاق خشکی داری، اگر تو سنگدلی، اگر تو جزء جفات هستی، تو انسان جاهلی هستی، تو هنوز متمدن نشدی. اون انسان خشن سنگدل سختی که نسبت به خانوادهش، به فرزندانش، به هم نوعش، به پدر و مادرش دل رحم نیست، مهربان نیست، بلکه خشن و سخت دل است. فرمود تو در دوران جاهلیتی، اگرچه 1400 زندگی کنی، اگرچه وارد قرن 21 شده باشه، اگر 2021 را درک کنی، مهم نیست چه سالی هستی، اخلاق تو نشان دهنده این است که تو مال چه قرنی هستی. اخلاق جاهلیت خشکدلی و خشکمغزی بود. حضرت فرمود لا تکونو که جفات الجاهلیه، مثل انسانهای خشک مغز و خشک دل جاهلی نباشید. حالا 2 تا صفت برای این گونه افراد میگه. اگر کسی این 2 صفت را در وجود خودش حس کرد، این هم جزء جفات است، هم جزء جاهلین است، هر دو با هم. 1، لا فی الدین یتفقهون، کسانی که در دین تفقه نمی کنند، پیگیری نمی کنند، بحث و فحص در امور دینی ندارند. فرمود خب تو هم خشک دل و خشک مغزی، هم از اون طرف جاهلی هستی، هنوز وارد دنیای دین و دنیای اسلام نشدی. اون پدری که نسبت به بچه سختگیری میکنه، اون پدری که رأفت و مهربانی نسبت به فرزند نداره، فرمود این دین را نشناخته. دین به معنای سختگیری و اذیت کردن نیست. دین به معنای این نیست که نماز صبح چنان با لگد بزنی به پهلوی پسر بزرگت از خواب بیدار بشه که او تا 1 هفته او دیگه هیچ وقت نماز نمیخونه، حتی از لج تو هم که شده نماز نمیخونه، بیداره نمیخونه. این خوشمغزی ها جزء دین نیست. فرمود ولا فی الدین یتفقهون، اگر کسی دین شناس نباشد، اهل دین نباشد، این خوشمغز میشود، این جاهل و جاهلی بار میآید. و دومین صفت این گروه اینه ولا عن الله یعقلون، اینها نسبت به خدا فکر نمی کنند، نسبت به احکام الهی فکر نمی کنند. او فکر کرده که نماز فقط همین دلا راست شدنه، باطن نماز رو اصلا فکر نکرده. که یعنی چی؟ این جمله آیت الله جوادی خیلی جمله عجیبه است. ایشون می فرماید اون دینی که به ما گفت در نماز شب به 40 نفر و بیشتر از مؤمنین و اطرافیان دعا کن، خب تو روز بهت نمیگه که 40 نفر گوششون رو ببر، اذیتشون کن، اگر اداری هستی کارشون رو راه ننداز. میگه تو 40 نفر را شب دعا کن، روز 400 نفر را دستگیری کن. حداقل اینه که همون 40 نفر به بالا را دستگیری کن. این دین مضمون دارد. نماز شبش رو گفته با اون کیفیت بخون تا صبح تو درست بشه، تا تأثیر بگذاره. فرمود یک عده فکر نمی کنن در امور دینی، فکر نمی کنن در مورد خدا. خب این نماز قرار داده شده برای چی؟ برای دلا راست شدن. خب یه عده واقعا حرفشون درسته، اگر صرف دلا راست شدنه، بگه خب من میرم ورزش میکنم، شما داری 2 دقیقه ورزش میکنی، من به جاش 1/2 ساعت ورزش میکنم، خب من که باید مقامم بالاتر از تو باشه، دلا راست شدن که نیست. یه نفر میگه من به جای این که بیام این الفاظ عربی رو بخونم میشینم روزنامه عربی میخونم. خب عربی عربیه دیگه، چه فرق؟ چون ما میگیم فقط ظاهر که نیست، این ظاهر است و مناسک باید باشد، ولی این پوسته ایست که محتوایی دارد، فلسفه‌ای دارد. اگر اون فلسفه را از دین بگیریم، اگر اون فلسفه را از عبادات بگیریم، تعقل نکنیم در مورد او، این شبهات درسته. میگه آقا من ورزش میکنم، نماز نمیخونم، قرصشو میخورم، قرصش رو میخورن. یه دی میگن که آقا ما نماز نمیخونیم، خدمت به خلق میکنیم. خب اون نفهمید، ما نماز میخوانیم که خدمت به خلقمون قوی بشه، و اون کسی که نماز نمیخواند خدمت به خلقی ندارد، اشتباه فکر کرده. اون نماز شب است که خدمت به خلق فردا را میسازد. کسی نماز شب نخونه اهل خدمت به خلق نیست. خیلی این دو جمله عجیبن، تفقه در دین و تعقل، فکر در مورد احکام دین، در مورد خدا، چرا اینها را خدا وضع کرده. حالا موضوع سخن در باب این دلرحمی نسبت به کودکان و اسوه‌گیری کودکان از بزرگان است، ولی به طور کلی در جمیع امور دینی این جملات حضرت کاملا مصداق دارد. اگر کسی تفقه و تعقل نکند، فرمود هم خشک دل و خشک مغز است و هم جزء جاهلین حساب میشه. این از جاهلیت برگشته است، یه لباس شیکی پشت پوشیده، ولی فکر او فکر جاهلی است. خب فرمود که قیز بیزن فی اداحن یکون کسرها وزرن و یخرج و حزامها شرا. غیز به معنای پوسته است، بیز به معنای تخم مرغه، اداح به معنای اون چیزی است که اون جا و مکانی است که نوعاً در اونجا بعضی از پرندگان مثل شترمرغ تخم گذاری میکنن اونجا. حالا جمله چیست؟ سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عرض میکنم که غیز بیزن فی ادا. حضرت فرمود نباشید، لا تکونو، مثل اون گروه و انسانهایی نباشید که مانند شکستن تخم مرغ در صحرا هستند. اداخ به معنای محل تخم گذاری شترمرغه. شترمرغ و بعضی از مرغها نوعا میرن در بیابانهای سنگی تخم گذاری میکنن. مثلا این کنار رودخانه ها رو اگه دیده باشید، یه سنگ های صیقلی بیزی مانند، گرد مانندی هست کنار این رودخانه ها. بعضی از حیوانات میرن اونجا تخم گذاری میکنن. حضرت فرمود مثل اون تخمی نباشید که در یک جایی قرار گرفته که پر از سنگلاخه، پر از انواع این شکل تخم مرغه، سنگ هایی که شکل تخم مرغه. خب حالا مثل اینها نباشیم یعنی چی؟ یکون کسرها وزرا. یه وقتی که شما برمیداری این تخم مرغ را، نمیدانی تخم مرغ از تخم شتر مرغ است یا سنگ است، میخوای امتحان کنی، اگه بزنی زمین و بشکنی این رو، یه وقتی میبینی این تخم مرغ بود، تخم شتر مرغ بود، خب خیلی بد میشه دیگه، یه حیوانی رو تو از بین بردی. و یخرج و حزامها شر را، اینجاش نکته است. اتفاقا افعیها هم تخم گذاری میکنند، مار افعی، و تخم افعی عیناً مثل تخم شتر مرغ، هیچ تفاوت. حالا یه وقت سرچ کنید تو اینترنت ببینید، عین همان شباهت ظاهری 100% دارند. حضرت میفرماد تو از یه جایی داری رد میشی، یه چیزی میبینی، این رو بر میداری، شباهت، نمیدانی شتر مرغ است یا افعی است، بزنی زمین بشکنه، یه وقت این شترمرغ بود، توی شترمرغی رو از بین بردی، یه وزر و موالی داره. سخته، مشکلاتی بعدش هست. یه وقت نمیزنی بشکنی، میترسی، میگی این احتمالاً چطور مرغی میشه، میذاری سر جاش، فردا یک افعی از این بیرون میاد و یخرج حزامها شر را. حزام به معنای زیر شکم، اون چیزی که حالا حیوان، پرنده یا هر کسی زیر شکمش نگه میداره تا از تخم در بیاد. ما میگیم فلانی حزانت بچهش رو به عهده گرفت، حزانت یعنی نگهداری. فرمود و یخرج حزامها شر را، اگر این افعی بود و بیرون آمد، فردا این افعی برای تو دردسر درست میکنه. جمله چی شد؟ حضرت میفرماد که بعضی ها هستن درونشون مؤمن مسلمان در جامعه اسلامی هستن، یا الله نماز، ظاهر نماز صف اول، خب یه مؤمنی، یه مسلمانی میخواد با تو معامله ای کنه، به ظاهرت نگاه کنه، بگه خب این الحمدلله جزء مسلمان هاست، حق ما رو نمیخوره، اگه یه چکی داد فردا پاس میکنه. از اون طرف دلش میلرزه، میگه این نکنه مثل اون افعی باشه، من چک رو بهش بدم، کالا رو بهش بدم، مالم رو بهش بدم، فردا تو زرد از آب در بیاد، شر به او ما را بگیرد. حضرت فرمود اینطور نباشه، درون و بیرونتون یک رنگ باشد، یه طوری رفتار کنید، زندگی کنید که مردم اطمینان داشته باشند به شما، بدانند تو مؤمن متدین به درد بخوری هستی که هیچ موی لای درز کارات نمیره. اینطور نیست که دلشون از تو و اعمال تو نگران باشه، در ناامنی باشه. این تعابیر، تعابیر بسیار زیبایی است که حضرت میفرماید دلتون با بیرونتون یک رنگ باشه، باید همون گونه که ظاهرتون ظاهر اسلام است، ظاهرتون ظاهر دینی است، باطنتون هم همون گونه باشد. حالا ما اگر این رو بخوایم مستاقی وارد بشیم، نگاه میکنی میبینی شما رفتی توی مغازه با چشم خودت داری میبینی کالا را، وقتی که برگشتی خونه میبینی این کالایی که اونجا دیدی با این کالایی که اینجا گرفت داری میبینی تو خونه، زمین تا آسمون فرق میکنه. اونجا یه جوری با نور پردازی میوه را خوشگل نشان میداد که تو میگی بهترین میوه است، اومدی تو خونه میبینی جلو مهمون سرفکنده میشی. حضرت فرما خب اینطور نباشید، گول نزنید مردم را که بقیه بتونن اعتماد کنن. این سوق المسلمین، سوق المسلمین که گفتن خیلی قاعده یه کار راه اندازیه، میگیم که همین که رفتیم از بازار مسلمین چیزی خریدیم، حلیتش ثابته، پاکیش ثابته، نمیخواد بری تحقیق کنید، بازار مسلمون ها انشالله همه چیز درش پاکه. اما یه وقتی اینقدر این مسلمون ها خلاف میکنه، دیگه انسان شک میکنه که این بازار مسلمین واقعا میشه بهش اعتماد کرد یا نه. حضرت میفرماد اینطور نباشید، دل و جانتون یک رنگ باشه، ظاهر و باطنتون یک رنگ باشه. این مطلب. یه حرفی هم اینجا بزنیم راجع به یکون کسرها وزرا. حضرت در مورد یک تخم شترمرغ میفرماید شکستن او وزر است، وبال است. او یک حیوانی است، پرنده است، جوجه است. حضرت میفرماید شکستن او وزر و وباله. حالا ما امروز در جامعه اسلامی خودمون، خارج و غرب و اونجایی که فرزند رو اصلا حساب نمیکنن هیچی، در جامعه اسلامی که برای سقط یک نوزاد، یک جنین، همون دیه ای را قرار دادن که برای یک جوان رعنا قرار دادن، در مکتب این دین سقط چه معنایی داره؟ چه روزانه چند هزار سقط، اونایی که در دسترسن، اونایی که میشه آمار گرفت این گونه، اونهایی که یواشکین و پیدا نیستن و پنهانن که دیگه واقعی لاست، روزانه 2-3 هزار سقط در این کشور انجام میشه. حضرت میفرماد که یه تخم شترمرغی تو اگر بشکنی وزر و وبال و گناه هست، دامنت رو میگیره، دردسر میشه برات، تو انسانی را داری از بین میبری. این جملات امیرالمؤمنین خیلی درس است. ببینید با قاعده اولویت میفهمیم یعنی چی. وقتی شکستن یک تخم حیوانی، کبوتری، جوجه اینقدر سخت است، وزر و وبال است، به طریق اولا وقتی انسان در میان باشد، جنین و نوزاد در میان، خیلی کار سخت تر میشه. ولی ما وزر و وبال برای او قائل نیستیم. پدر و مادر خودشون تصمیم میگیرن برای بود و نبود یک فرزند دیگری، یک مخلوق دیگری که هست، وجود داره، روح داره. این دو تضعیف قتل نفس دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. اون بچه نوزاد جنین یا یک مرد میانسال پیرمرد هیچ فرقی نداره، همان است. روح در او دمین، این یک انسان است، یک مخلوق است. وزر و وبال سخت و سنگینی دچار اینجور افراد میشه. یک مطلب دیگه هم اون حرفی که در کلیپی که خدمتتون گذاشتیم در موضوع درس، اون رو هم عرض کنم. ببینید، فرمود در همون ابتدای جمله لیتعس صغیرکم به کبیرکم، ما قبلا مفصل توضیح دادیم اصل در اسوه‌گیری است. اصلا جامعه بدون اسوه پیش نمی رود. جامعه ای که الگو و اسوه نداشته باشد ممکن نیست. همه اهل بیت، حتی اهل بیت اسوه دارند. امام راست می فرماید مادرم فاطمه اسوه منه. قرآن میگه همه شما باید اسوتون پیغمبر باشه. پیغمبر خدا اسوه ای دارد و اسوه او خداست. او دست پرورده خداست. او هر چه را خدا بهش گفته باشه انجام میده. این اصل الگوگیری و الگوپذیری یک اصل لاریب فیه. اینجا هم حضرت فرمود کوچک ها به بزرگترها نگاه کنن و از اونها درس بگیرن. تا اینجا هیچ مشکلی نیست. مشکل آنجاست که ما یک روایتی داریم، این روایت کاملا خلاف این با می فرماید. یه روایتی است معروف، بسیار بسیار معروف، یعنی جز اون 50-60 روایت معروفی است که هر جا بزنی همه شنیدن، همه بلدن، حالا یا خود روایت یا متنش رو یا ترجمهش رو، بالاخره یه جوری به گوششون خورده. این روایت میفرماید لا تبصروا اولادکم على آدابکم، تحمیل نکنید، مجبور نکنید فرزندانتون رو که آداب و اخلاق و سنت شما را یاد بگیرن. شما یک اخلاق و آدابی دارید، پدر و مادر، فرزندانتون رو مجبور نکنید مثل شما بشن. این تیکه دومش خیلی مهمه. فرمود انهم مخلوقین لزمان غیر زمانکم. آخه تو در یک عصری بودی، زمانی بودی، شرایط یک طوری بود. اوایل انقلاب بالاخره رسم در چادر داشتن بود، حتی بعضی قوی‌تر پوشیه می‌زدن، خیلی حجاب‌ها سنگین بود. الان دیگه 40 سال گذشت، الان دیگه جامعه نمی‌پسندد. اتفاقا روایات هم داریم فإنهم مخلوقین لزمان غیر زمانه. امروز دیگه بی‌حجابی رسمه، امروز عرف در بی‌حجابی است یا کم حجابی است، عرف در لباس آنچنانی است، مانتوی آنچنانی است، روسری اگه اینجور نباشه میخندم بهت، امولی میگم تو مال عهد دقیانوسی. اتفاقا امام هم میفرماد فانهم مخلوقین، اینها خلق شدن برای این دوره، چرا تو میخوای مثل سال 57 با اینها برخورد؟ بذار هر جور راحته. مدرسه بنا نیست طبق دوره قبل اداره بشه، هر دوره، یه دوره مدارس چادری بودن، الان شدن مانتوی، 4 سباه دیگه هم آزاد بشن، هر دوره هر چه میپسنده. این حرفهای روشن فکرانه خیلی هم با آب و تاب تو تلویزیون هم که تا دلتون بخواد از این روایت استفاده میکنه. این برنامه هایی که مخصوصا در مورد کودکان، در مورد خانواده ها و کودکان، ای مناسبت این مطلب رو میگن که انهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، فرق داره. پدر و مادرها اذیت نکنید بچه هاتون رو، بگذارید اونگونه که دلشون میخواد، اونگونه که طبعشون اقتضاعات جامعه است. خب از این طرف حضرت فرمود پدر و مادرها باید اسوه باشن، بزرگترها باید اسوه باشد. اون هم فرمود لیتعسه، باید فعل امر، حتما و قطعا بچه ها باید از بزرگترها الگو بگیرن. بعد در مقابل یک روایتی داریم باز هم از خود وجود مقدس امیرالمومنین، فرمود که فإنهم مخلوقین لزمان، مبادا هی بیای آداب و سنت و اخلاقت رو به بچت بگی، اون مال یه دور دیگه است، ولش کن. خب چه کنیم الان؟ اونجا یک حرف، اینجایی اونم یه بحث به این مهمی، بحث تربیت فرزند، تربیت نسل آینده خیلی مهمه. یه بحث کوچک فقهی یا مثلا یک بحث مستحب نیست. حالا ما الان در این شرایط آب را نشسته بخوریم و سر پا میگه آقا هر جور خوردی طوری نیست، نهایتش اینه یه دلدردی میگیری، نهایتش اینه یه مکروه انجام دادی، هیچی نیست. صحبت از تربیت یک نسلی است، صحبت از اون هدفی است که انبیا برای او آمدن، تربیت. خیلی مطلب مهمی. چه کنیم؟ این مطلب خطبه 166 رو بگیریم یا اون روایت رو بگیریم؟ عزیزان اگر نظری دارن بفرمایند تا ما انشالله عرض کنیم. میخوایم شما هم دخیل بشید در بحث. اگر مطلبی هست بفرمایید، من صوت رو هم قطع میکنم که چند دقیقه در خدمت شما باشیم، بعد ادامه میدیم. خیلی خوب، ببینید عزیزان، ما در باب تعارض دو روایت داریم حرف میزنیم. هر دو روایت از امیرالمومنین. این که بگیم حرف امیرالمومنین رو بگیر بقیهش رو بندازو، بقیه ای نداره، همش از حضرته. همین خطبه 166 از حضرت، همون روایتی که داریم عرض میکنیم جز معروف و مشهور هاست. میخواییم در بین این دو روایت جمع کنیم و قابل جمع هم به این راحتی نیست. یک طرف میگوید باید پیروی کنید از بزرگترها، یک روایت میگه اصلا پیروی نکنید از بزرگترها، اونها مال زمان گذشته بودن، اونها دیگه کاری به شما ندارن، شما باید آدابتون رو از کسی دیگه بگیرید. حالا من چند تا جمله راجع به این مطلب عرض کنم خدمت شما. مطلب اول این که آدرس بهتون بدم، اگر خواستید این روایت رو ببینید، مرحوم امام الان دیگه ایام بهمن و مناسبت‌های بهمن هم هست، مرحوم امام 30 بهمن 57، یعنی 22 بهمن پیروزی انقلاب بود، 30 بهمن 8 روز بعد از پیروزی، امام یک سخنرانی دارن در مدرسه علوی. اونجا امام میفرماید، متن فارسیه یعنی سخنرانی حضرت، ایشون جمله عربی نمیگه، میگن در روایات داریم که فرزندانتون رو در روشی غیر از روش خودتون تربیت کنید. امروز مدارس باید عوض بشن، مدارس دیگه نباید طاغوتی بشن. حالا اونجا سخنرانی مرحوم امام رو ببینید، اشاره میکنن به همین روایتی که عرض کردیم. چند تا جمله راجع به این تعارض بگم. مطلب اول، تنها کسی که این روایت را نقل کرده، ما در کتب روایی شیعه که نداریم، حتی در کتب دیگران هم سنی ها هم این روایت پیدا نمیشه، تنها کسی که این روایت را نقل کرده ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه است. یعنی این روایت فقط یک مصدر دارد و او هم ابن ابی الحدیده. حالا او از کجا دیده و اینها سر جاش محفوظ، ولی خب بالاخره وقتی یه روایتی فقط یک راوی یک منبع دارد، او یکم باید ما نسبت به او دست به عصا بریم. مطلب اول. مطلب دوم، امثال مرحوم شهید آیت الله مطهری قائلا این جمله اصلا از امیرالمؤمنین نیست، این جمله یا از افلاطون است یا از ارسطو. این در کتب یونان بوده، آروم آروم در این جریان ترجمه‌ای که اتفاق افتاده، ارتباطی که مسلمان‌ها با کتب یونانی برقرار کردن، این جمله چون جمله قشنگی بوده، جمله روشن فکرانه‌ای بوده، وارد زبان عربی شده، آروم آروم به عنوان ضرب المثل استفاده شده، اینکه بچه هاتون رو بر روشی غیر از خودتون تربیت کنید. و بعد از یک مدتی هم اولش گفتن قال علی یا گفتن قال رسول الله، چون هم از امام امیرالمؤمنین این روایت اومده، بعضی جاها هم گفتن پیامبر، یعنی از دیگران آمده وارد اسلام شده، بعد آرام آرام ضرب المثل شده، بعد آرام آرام تبدیل شده به روایت، در حالی که امثال شهید مطهری قائلن که این اصلا به هیچ وجه روایت نیست. حالا بحث ما این است که اگر روایت باشد چه کنیم؟ به فرض این که این روایت درست است و حضرت می‌فرماید فرزندانتون رو بر طریقی غیر از روش خودتون تربیت کنید، ما اینجا میگیم اصل آن است که لا ریب فیه، اصول اخلاقی ذیل زمان و مکان قرار نمیگیرن. اصول اخلاقی، این که اصول تربیتی، اصول ادب، اصول اخلاق چیست، این نمیگیم در چه زمانی. آقا ببخشید بخل خوبه یا نه؟ میگه بخل در چه زمانی؟ دیروز بد بود امروز خوبه؟ نه، بخل که خوب نیست. قتل نفس دیروز خوب بود امروز بده؟ این نداری. این صرف عمل، صرف این خلق و ملکشه تابع زمان و مکان نیست. اصول اخلاقی در تمام ادوار ثابتن. رضا شما میبینی کلیات ادیان پیغمبران ثابتن، اگرچه که هی تکامل پیدا کردن، اگرچه فروع دین متفاوت بود، کم و زیاد داشت، ولی اصول که هیچ وقت تغییر نمی کرد. توحید مگه تغییر کردنیه؟ معاد مگه تغییر کردنیه؟ اصول اخلاقی هم همینه. اصول اخلاقی هم در هیچ زمانی تغییر نمی کنند، ثابتن و هیچ شکی نیست. پس روایت که می گوید شما اخلاق این نسل و اون نسل با هم تفاوت داره، صحبت از اصول اخلاقی نیست، صحبت از بعضی فروعات اخلاقی است. یعنی ما میگیم که اون روایت به شرط اینکه صحیح باشد اصول را نمیگوید، بلکه فروع را میگوید. حالا این فروع چیست؟ فروع همون چیزی است که یکی از عزیزان فرمود، روش ها. یا ما بگیم بعضی از عرفیات که فرمودن، عادات. یعنی ما بگیم ادب غیر از اخلاق است. ادب به معنای اون چه در عرفه. مثلا رهبر معظم حدود 20 چند سال پیش یه جمله‌ای دارن، این جمله مهمه. ایشون می‌فرماید که کسی که امروز کار با کامپیوتر را نداند فردا به عنوان بی سواد تلقی می‌شود. خب بی سواد بودن که تا دیروز خوندن و نوشتن بود ما هم بلدیم، پس چرا ما فردا بی سواد میشیم؟ چون فردا سطح علم میره بالاتر. اون سطح علم میگن هر کسی خوندن و نوشتن بلد باشه و بلد باشه با کامپیوتر کار کنه، این میشه فروع. حضرت میفرماید شما اصول تربیتی را، اصول ادب و آداب باید بزرگترها به عنوان الگو و اسوه باشن، از اونها پیروی بشه. همه بچه ها نگاهشون به بزرگترها، چون اونا سرد و گرم چشیده دورانه، چون اونها دیگه از این هیجانات جوانی، شهوتهای جوانی گذر کردن، به یه ثباتی رسیدن. این در اصول. اما در فروع، بله فرمود که فإنهم خلقوا لزمان غیر زمانكم. بچه های شما بنا نیست چون تو رانندگی بلد نبودی و مشکلت حل بود، همیشه با اتوبوس رفت آمد میکردی، الان به بچه‌ت هم بگی تو هم رانندگی یاد نگیر. نه، این زمانش اقتضاش اینه، اما این ربطی به اصول ندارد. در تربیت قبلا تلویزیون نبود، الان یه نفر بگه بابا من به این جایگاه رسیدم تلویزیون ندیدم، تو هم تلویزیون ندید، خب این چه تربیتی است؟ زمان تو تلویزیون نبوده که ببینی، امروز تلویزیون هست، میشود از او استفاده صحیح کرد، پس او باید ببینه. او باید با شرایط زمان خودش رو وفق بده، هر چند اصول اخلاقی و اعتقادی تغییری نمی کنند. خب اگر که حال و حوصله دارید دقیقش هم بخونیم، اگر هم نه انشالله بمونه برای فردا. هر جور صلاح می دونید هم بفرمایید.